بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این روایات خاصه عرض کردیم عناوین متعدد وجود داره. سه عنوان رو تا به حال خوندیم. عنوان چهارم روایاتی که دلالت بر اجراء قرعه در اونجایی که یک ولد مشتبه باشه بین این که کدام حره و کدام رفته. چند روایت در اینجا داریم. اولین روایت که باز در همین جلد 27 وسائل صفحه 258 هست، حدیث هفتم نقل میکنه و انهو ان حماد ان مختار، روایت صحیح است. احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان حماد ابن عیسی ان الحسین ابن المختار، از جهت سند روایت معتبره. قال دخل ابو حنیفه علی ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابو عبدالله ما تقول فی بیت سقط علی قوم فبقی منهم صبیان. ابو حنیفه آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که در موردی که یک بیتی و سقفی در یک قومی دریزه و دو صبی بمانه از این قوم، یکیش حر و دیگریش ملکه، فلم یعرف الحر من العبد، نمیدونیم کدام حره کدام عبده، اینجا باید چیکار کرد؟ باز ببینید این جهات و روایات ما زیاد اتفاق افتاده، نه از باب این بوده که امتحان کنن اینها رو یا جهات نظیر این، برای اینکه اثبات کنن که اینها اهل فتوا نیستن. هم امام باقر علیه السلام در برخورد با بزرگان اهل سنت زمان خودش وقتی یک مجلسی مصادف میشد اونها رو میدیدن اثبات میکردن که اونها اهلیت فتوا دادن رو ندارن. نظیرش هم همین است که الان داریم میخونیم و من این جمله رو عرض میکنم برای اینکه متاسفانه گاهی اوقات از بعضی از همین هملباس‌های خودمون که مایه علمی ندارن اما مایه ظاهری دارن، اینها تفوه میکنن به یک تعبیرات کاملا جاهلانه. من خودم در یک مجلسی شنیدم کسی از اینها گفت که ابو حنیفه یک مجتهدی بوده مانند مجتهدین ما، اونم اهل فتوا بوده. خب این روایات رو و روایات نظیر این فراون داریم ما که اصلا ائمه میخواستن اثبات کنن که اینها اهلیت برای افتا ندارن. خب ابو حنیفه در جواب که سوالی که حضرتش کردن اینه، ادهی سقف روی سرشون خراب شد مردن، دو تا بچه باقی مونده، یکیش حره یکیش عبده، اجمالاً میدونیم اما کدام حره کدام عبده این مشخص نیست. ابو حنیفه از پیش خودش گفت قال یعتق نصف هازا و نصف هازا، نصف این بچه آزاد میشه نصف اونم آزاد میشه، یعنی هر کدام یکی از اینا نصفشون آزاده نصفشون حره. فقال ابو عبدالله علیه السلام لیس کذلک، حضرت فرمودن اشتباه میکنی، ولکنه یقرا بینهما، اینجا جای قرعه است باید قرعه انداخته بشه. باز ببینید اگر واقعا بخواییم بگیم به گوش ابو حنیفه مسئله قرعه نخورده بوده یا او میدونسته که روی مذهب امامیه و روی مذهب امام صادق علیه السلام باید قرعه زده بشه، اما بنای بر
اظهار رأی شخصی و مخالفت داشته، ولکنه یقرأ بینهما فمن اصابته القرعه فهو الحر و یعتق هذا فیجعل مولا لهذا. یکیش رو که قرعه انداختیم او عنوان معتق رو داره و حره، و دیگری عنوان عبد رو داره. یک نکته که در این روایت باید بهش توجه بشه، عرض کردم روایت از جهت سند صحیح هست، در این کتاب العناوین میرفتا فقط نوشته روایت حسین ابن المختار، که این اشعار به این داره که ایشون بخواسته یک ضعفی رو در مسئله سند بهش اشاره کنه، ولی نه، روایت از جهت سند صحیحه. ما در میان قواعد فقه یک قاعده ای داریم به نام قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف آیا اساسی داره نداره، مورد قبول هست مورد قبول نیست، اینم محل بحثه و ما بعدا انشاءالله در تنبیهات بحث قرعه خواهیم گفت که اصلا با وجود قرعه مجالی برای قاعده عدل و انصاف نیست. الان زید میگه این مال مال منه، عمر میگه نه این مال مال منه، یا دو نفر شهادت میدن این مال مال زیده، دو نفر دیگه شهادت میدن این مال مال عمره. قاعده عدل و انصاف این است که خب تقسیم کنیم، نصف این مال این باشه نصف مال دیگری باشه. و شاید هم ابو حنیفه اینجا روی قاعده عدل و انصاف خواسته پیش بره، در حالی که با جریان قاعده قرعه دیگه مجالی برای او نیست. حالا این فلیکن فی ذکرکم تا اینکه انشاءالله در تنبیهات بهش برسیم. حدیث دیگه صحیحه حریص هست، حدیث هشتون و انهو ان حماد ان حریز امن اخبره ان ابی عبدالله علیه السلام. این هم شبیه همین روایت هست که قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام بالیمن فی قوم ان هدمت علیهم دارهم و بقی سبیان احدهما هر و لآخر مملوک فاسهم امیر المؤمنین علیه السلام بینهما فخرج سهمو على احدهما فجعل له المال و اعتق الاخر. بله، عرض میکنم که در تهذیب که حالا دارم همین رو الان میبینم اینجا از تهذیب مرحوم شیخ که ما به اصلش هم مراجعه کردیم در جلد نهم تهذیب صفحه 362 اونجا داره حسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان حریز ان احدهما، اونجا هم ان اخبره نداره. صاحب عناوین هم تعبیر کرده به صحیحه، یعنی بر حسب اون چه که صاحب وسائل نقل کرده روایت مرسل است، چون داره هم من اخبره. بر حسب متن اصلیش که در کتاب تهذیب شیخه روایت صحیح است. اینم روایت دوم. آخرین روایت در این عناوین عرض میکنم که روایت روایتی است که با صاحب کتاب عناوین تعبیر کرده به موثقه محمد بن مسلم المرویه فی تهذیب ان احدهما قال قلت له امته و حره. به امام باقر یا امام صادق عرض کرد یک ام کنیز و یک زن حره. سقط علیهم البیت و قد ولدتا، اینا هر کدوم یه بچه‌ای داشتن. فماتت الامان و بقی الابنان کیفه یورثان، این دو تا بچه چگونه ارث ببرن؟ نمیدونیم کدامشون بچه حرن کدامشون بچه عمش. قال امام باقر یا امام صادق فرمودن یسهم علیهما ثلاثون ولاءن، سه بار قرعه باید انداخته بشه، یعنی ثلاث مرات. و ایهما اصابه السهم ورثن من الاخر، که در بعضی از نسخه ها من نداره، در جلد نهم تهذیب صفحه 362. حالا در اینجا خب سه بار قرعه انداخته میشه، هر کدام قرعه به نامش آمد که ولد اون حرست اون ارث میبره، دیگری هم آزاد میشه. سه بار قرآن میان بگم دیگه، مثل هم قضیه خود حضرت یونس، قضیه حضرت مریم، که تو اون روایات حضرت یونس و حضرت مریم هم داشتیم که سه بار قرآن انداختن. حالا اینو در آخر باید بگیم، یعنی در این که آیا تعدد در باب قرآن لازمه یا نه، این سه بار باید انجام بشه یا نه، در تنبیهاتشون عرض میکنن. اینو بعد در جمع بین روایات باید بگیم، اینو بعدا در جمع بین روایات میگیم، ممکنه مواردش هم فرق بکنه، ولی در جمع بین روایات ما بعدا بحث بکنیم آیا قرآن رو کی باید بیاندازه، امام علیه السلام یا اینکه نه هر کسی که با دیگری اختلاف داره، اختصاص به امام نداره، اختصاص به نائب عام و خاصش هم نداره. تو بعض از روایاتش داره که از همال والی، یه بحث، یه بحث در کیفیت قرآن، یه بار باید انداخته بشه یا سه بار، دعا باید خونده بشه یا نباید خونده بشه، اینا جزئیاتیست که بعدن میگه. ما فعلا این روایات در اصل مشروعیت قرآن میخواییم بشه استدلال بکنیم. نکته ای که تو این روایت، ولو این که صاحب عناوین تعبیر کرده به موثقه، معمولا وقتی تو روایات سماعه درش وجود داشته باشه فقها تعبیر میکنن به موثقه. حسن ابن محمد ابن سماعه سندش اینه، عن الحسن ابن ایوب عن علا ابن رزین و رزه عن محمد ابن مسلم عن احده ما. در سند این حسن ابن ایوب در بین رجالیین توصیفی نداره، یعنی نه مدحی داره نه قدحی داره. اون وقت حالا این در مبنای رجالی چی باشه؟ آیا مجرد همین که یک راوی که در سلسله سند قرار گرفته قدحی نداشته باشه کافیه؟ خصوصا وقتی یک افراد موثقی ازش نقل میکنن. اگر این رو گفتیم که صاحب عناوین ظاهرا همین مبنا رو داره، روایت میشه روایت موثقه. اما اگر گفتیم نه، راوی عدم القدر کافی نیست، این باید توثیق داشته باشه، روایت ضعیف است. خب این هم عنوان چهارم. عنوان پنجم که یک عنوان مهمیه، ما در میان روایات قرآن روایات در موردی داریم که یک گوسفندی مورد وطی چوپانش قرار گرفته و الان مشتبه شده. خب خوندیم که در کتاب اطعمه و اشربه اگر بهیمه موضوع واقع شد لحم خودش حرام میشه، لحم نسل اونم حرام میشه، لبن خودش و لبن نسلش هم حرام میشه، خوردنش حرام. حالا یک گوسفندی موتوعه واقع شده، در میان این گوسفندهای متعددی که این چوپان داره، الان اشتبه موتوعه به غیر موتوعه، خب اینجا روایات داریم که باید قرعه انداخته بشه. این روایاتش کجاست؟ در همین جلد نهم تهذیب صفحه 43 حدیث 182 و در کتاب وسائل الشیعه جلد 24 کتاب الاطعمه والاشربه ابواب الاطعمه المحرمه باب 30 حدیث 1 و 4. دو تا حدیث ما اینجا باید بخونیم. این دو تا حدیث هم یه مقدار بحث سندی داره و هم یه مقدار بحث دیگری هم داره. حدیث اول انهو ان محمد ابن عیسی، این انهو میخوره محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری که سقط، ان محمد ابن عیسی این حرف داره که حالا عرض میکنیم. ان الرجل، آیا این رجل مراد چیه؟ تو روایات بر امام کاظم علیه السلام کلمه رجل اطلاق شده، بر امام جواد علیه السلام، بر امام هادی و بر امام عسکری، بر اینها همه عنوان رجل چون زمان زمان تغییر بوده، بالاخره گاهی اوقات جرأت نمی کردن اسم امام علیه السلام رو ببرن. انهوز، حالا در این که این مراد چیه، یه روایت دیگه داریم که همین سوال از امام هادی شده و برخی مثل مرحوم مجلسی در بهار گفتن به قرینه روایت دیگر بگیم مراد از این رجل امام هادی علیه السلامه. صاحب جواهر در جلد 36 جواهر صفحه 285 ایشون میفرماد و ظاهر انه الهادی او الاشکری علیهم السلام. معین نمی کنه. خب اینجور چیزا هم نمیشه به صورت قطعی گفت حتما همینطوره. ایشون میفرماد یا امام دهم یا امام یازدهم. خب انه سئل عن رجل نظر الى راء نزا على شاة، یه مردی دید که یک چوپانی وش میکند شاتی رو، نزا ینزو به معنای همون وش کردنه. قال امام فرمود ان عرفها ذبحها و احرقها، اگر بدون اون گوسفند کدومه ذبحش بکنه به او بکشه، و ان لم یعرفها قسمها نصفین، اگر نمیدونه کدومه این گله رو دو قسمت بکنه دو نصف بکنه، قسمها نصفین ابدا حتی یقع السهم بها، دو قسم بکنه، قرعه بیاندازی که آیا در این قسم اول موتو است در قسم دوم، مثلا در آمد در قسم اول، دوباره همون قسم اول رو دو قسم بکنه ببینه موتو در کدام قسم قرار میگیره، همینطور تا برسه به دو تا گوسفند، حتی یقع السهم بها فتحزبه، اونی که قرعه روش افتاد باید کشته بشه، قاتل زده بشه، و قد نجت سائرها، سائر گوسفندها نجات پیدا میکنند. خب اینجا در این، حالا این روایت بعدش هم بخونیم، روایت بعد رو در توهم العقول حسن ابن حسین ابن علی ابن شعبه نقل کرده، اونجا میگه ان ابوالحسن الثالث علیه السلام، ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلامه، ابوالحسن اول امام کاظم علیه السلامه، ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلامه. فی جواب مسائل یحیی ابن اکشم قال و اما الرجل نازل الى الرائی و قد نزا على شاتن فان عرفها ذبحها و احرقها و ان لم یعرفها قسم القنم نصفین و ساهم بینهما ف فاذا وقع على احد النصفین فقد نجم نصف الاخر، که مضمونش همون مضمون روایت قبلیه. اینجا چند تا بحث وجود داره. اولین بحث، بحث سندیه. در حدیث اول که خوندیم که عرض کردم هر دو تا حدیث در همون جلد 24 وسائلم آمده، محمد ابن عیسی. این محمد ابن عیسی که مراد محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتینه. در این که آیا مورد وسوخ هست یا نه بین نجاشی و شیخ اختلافه. نجاشی توصیفش کرده، نجاشی داره جلیل من اصحابنا ثقتون عینون کثیر الروایه حسن التصانی، تعریف و تمجید زیاد ازش کرده. بعد میگه که ابن باوی از ابن ولید نقل میکنه که فقط ما از روایات محمد ابن عیسی ما تفرد بهی من کتب یونس و حدیثه لا یعتمد علیه. اونایی که فقط محمد ابن عیسی بهش متفرده و متفردات محمد ابن عیسی هست و از یونس نقل میکنه ما بهش اعتماد نمیکنه. و بعد از فضل ابن شازان نقل میکنه که کان یحب العبیدی و یثنی علی و یقول لیس فی اقرانه مثله. خب این تعریف فراوانی که نجاشی داره از فضل ابن شازان نقل شده بخیره. اما شیخ در فهرست تضعیفش کرده، در رجالش هم تضعیفش کرده. خب شما میدونید در تعارض بین نجاشی و شیخ در رجال، بزرگان غالبا قول نجاشی رو مقدم میکنن، میگن نجاشی خوب رویگرش در باب رجال بیشتر از شیخ بوده. حالا علامه در کتاب خلاصه اونجا وقتی اقوال رو نقل میکنه که نجاشی چی گفته، شیخ چی گفته، ابن داوود چی گفته، کشی چی گفته، همه رو آورده، بعد گفته علا اقوا اندی قبول روایته، روایتش مورد قبول ماست. صاحب جواهرم در همین جلد 285 جواهر میگه و خبر و محمد ابن عیسی. اونایی که با جواهر آشنان میدونن جواهر وقتی یه روایتی مورد قبولش از نظر سند نباشه یا میگه و روایت و کذا یا خبر و کذا، اما اگر مورد قبولش باشه میگه صحیحه. اینجا که میرسه هر دو را آورده، فرموده و خبر و محمد ابن عیسی او صحیحه لأن الظاهر کونه العبیدی و انه ثقتون. گفته به نظر من این محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی عبیدیه و به نظر من هم ثقه، ظاهرم همینه. قرائن بیشتر شهادت میده بر موثق بودن محمد ابن عیسی، لذا از جهت سند اشکالی ندارد. مرحوم مجلسی هم در بهار کلامی رو از شهید ثانی در مسالک نقل میکنه. شهید ثانی گفته این محمد ابن عیسی مشترک بین دو نفره، بین محمد ابن عیسی الاشعری گفته او ثقه است، اما محمد ابن عیسی ابن عبید این ضعیفه. اون وقت مجلسی در ردش میگوید که از ظاهر و انه الیقینی کما یظهر من الامارات و شواهد رجالیه لکن الظاهر ثقته و القدح فیه غیر ثابت. محمد ابن عیسی عبیدی یقینی ثقه و جل الاصحاب یعدون حدیثه صحیحا. بنابراین هم مجلسی، هم علامه، هم نجاشی، هم صاحب جواهر قرائن و شواهد خوبی بر ثقه بودن محمد ابن عیسی عبیدی هست. خب حالا نکته دوم این است که این رجل کیه؟ عرض کردیم باز اگر رجل امام کاظم باشه، محمد ابن عیسای اشعری و محمد ابن عیسای عبیدی، هیچ کدوم از امام کاظم نمیتونن نقل بکنن، نبودن زمان امام کاظم. لذا باید این رو بگیم یا از امام هادی هست یا از امام عسکری. اون وقت نکته ای که مرحوم مجلسی داره این است که میفرماید غالبا، یعنی انکار نمی کنه رجل در مورد امام کاظم هم تو بعضی از روایات آمده، اما میفرماید شدت زمان تقیه بعد از زمان امام هشتم بوده. بل القالب التعبیر به رجل و الغریم و امثال هما عند شدت تقیه بعد از زمان رضا علیه السلام و هنا به قرینت راوی یحتمل الجواب و الهادی و الاسکری. اما در آخر این قرینه خیلی خوبه، چون روایت دیگه میگن ابوالحسن الثالث، اونم مضمونش همین روایته، باید بگیم رجل در اینجا مراد امام هادی علیه السلام. خب پس سند اشکالی نداره، روایت از جهت سند مشکل نیست. حالا اگر کسی مثل شهید ثانی در مساله بگه روایت از جهت سند هم اشکال داره، این روایت مورد عمل فقها قرار گرفته و کسانی که عمل فقها را جابر ضعف سند بدانند، این روایت از این جهت مشکلش حل میشه. در خود کتاب جواهر در همون جلد 36 ایشون در اونجا میفرماید بلا خلاف، یعنی در این که در قنم موضوعه باید قرعه انداخته بشه، هیچ خلافی وجود نداره، للخبرین المنجبرین بذاله، به خاطر این دو تا روایتی که بذاله یعنی به عمل اصحاب منجبره. این بحث سندی روایت. خب اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره و باید دنبال بشه این است که ما در بحث شبهات محصوره اونجا همه گفتن احتیاط واجبه، چرا اینجا قاعده شبهه محصوره رو جاری نکردن؟ خب اگر یه چوپانی دو تا گوسفند داره، یکیش موضوع است، نمیدونه اینه یا اونه، خب قاعده شبهه محصوره لزوم احتیاطه، باید هر دو احتیاط کنه. اگر 10 داره، حالا بنابراین که ما ضابط و فارق بین شبهه محصوره و غیر محصوره رو چی بدونیم؟ که در رسائل و در کفایه خوندید یک ضابطش هم این است که بگیم عرفه، عرف کجا رو میگه محصور، کجا رو میگه غیر محصور. مثلا اینجا که 20 گوسفندم داشته باشه، باز عرف میگه غیر محصور. این 20 مثل 10-20 ضرب نیست در گوسفند. خب سوال اینه که در باب شبهات محصوره قاعده احتیاطه و چطور در این روایت در اینجا در قنم موتوره آمده مسئله قرعه رو مطرح کرده؟ یعنی اگر 2 گوسفندم بودن شما قرعه بینداز، هر کدام قرعه به عنوان موتوره به نام او افتاد، اون میشه موتوره فتوزبه و تهرت و دیگری رو میشه استفاده کرد. آیا این روایت ان رجل نظر الى راء نزا على شات قال ان عرفها و همچنین روایت دیگه، آیا مورد این روایت رو بگیم مثلا شبهه غیر محصوره است؟ و در شبهه غیر محصوره که احتیاط لازم نیست. یا موردش اعم از شبهه محصوره و غیر محصوره. اینجا کلامی رو باز مرحوم صاحب جواهر داره، اینو دقت بفرمایید. می‌فرماید که نعم ظاهر الخبرین الاشتباه فی المحصور، ایشون استظهار کرده از این دو تا روایت که ظهور در شبهه محصور داره، بل شرح بین بعض و متأخر المتأخرین، بعضی هم تشریح کردن، بل یمکن تنزیل و اطلاق غیرهی علی، اگر غیر این دو تا روایت هم اطلاق داشته باشه، هم شامل محصوره بشه هم غیر محصوره، باید حمله بر شبهه محصوره کنیم. فیبقا هین اذن غیر المحصور علی حکمه. ما اگر گفتیم این دو تا روایت مربوط به شبهه محصوره است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر یه موضوعی در یک جلهی باشه و غیر محصور باشه، اجتناب از هیچ کدومشون لازم نیست، چون احتیاط در شبهه غیر محصوره لازم نیست. حالا من میخوام همین حالا عرض میکنم، اگه بحث رو اگه قرآن بله دیگه خلاف قاعده احتیاطه دیگه، رضا عرض کردیم. حالا میخوام ببینیم که آیا این تخصیصی بر قاعده احتیاطه. اول باید روشن بکنیم مورد این دو تا روایت چیه. اگر اومدیم گفتیم موردش مثل سرمایه صاحب جواهر مورد شبهه محصور است، میگیم در اصول خوندیم در شبهات محصوره احتیاط لازمه، احتیاط یعنی اجتناب عن جمیع الاطراف، همه شو باید گذاشت کنار. نه او برای اجتنابه، الا البته بعیدم نیست که دیگری نهاد استفاده کنه از این. اینجا بعیدش امر به ذهن تکلیف وجوبی باشه برای اینکه دیگران نیان استفاده کنن از این. حالا اگر شبه محصوره باشه، قاعده احتیاط میگه از این دهتا از همش باید اجتناب کرد. اون وقت بگیم این روایات یا قاعده اجتناب در شبهات محصوره رو تخصیص میزنه. ولی در ما باید به قاعده احتیاط عمل کنیم. همین دیگه، اگر گفتیم خب بله دیگه، همین اگر القاء خصوصیت نتونیم بکنیم که حالا بعدا میانیم بحث رو میکنیم، باید بگیم آقا این برخلاف قاعده است، هر جان برخلاف قاعده بود جایی برای القاء خصوصیت نیست. حالا اول این روشن کنیم این دوتا روایت در شبهه محصوره است کما علیه الجواهر، صاحب جواهر چنین استظهاری کردن. به نظر ما عکس اینه، یعنی اصلا این روایت ظهور بیشتری داره در شبهه غیر محصوره، چون میگه انقدر این تقسیم بندی رو بکند تا برسه به اون شاف موتوره، ممکنه 7-8 بار لازم تقسیم بکنه. و عرض کردم اگر ما ملاک برای محصور و غیر محصور عرف بدونیم، عرف ممکنه 10 ظرف را محصور بدونه اما 10 گوسفند را محصور نمیدونه، و چوپان غالبا 20-30 گوسفند داره و اینطور نیست که 5-6 داشته باشه او رو نمیگن مثلا چوپان. لذا روایت ظهور در شبهه غیر محصوره داره و نتیجه این میشه نه تنها ما در شبهات غیر محصوره میگیم اجتناب لازم نیست، اگر کسی بدونه یک لبنی در میان این لبنهای موجود در شهر قم نجسه اجتناب لازم نیست، اما بگیم در مورد قنم چون مسئله لحمه، مسئله نمیدونم جهات متعددی ممکنه باشه، امام فرماید ولو شبهه غیر محصوره است اما اینقدر باید قرعه بیندازی تا اون مورد معین بشه. به نظر ما روایت ظهور در شبهه غیر محصوره داره، این اولا. حالا اگرم از این تنزل بکنیم، این که بگیم حتما ظهور در شبهه محصوره داره اما درست نیست، بگیم روایت اطلاق داره. رجل نظر الى راء نزا على شاطن، شاطن اهم بعضین است که بین المحصور باشه یا غیر المحصور باشه. لذا استظهاری که صاحب جواهر در اینجا فرمودن به نظر ما درست نیست. چی فرمودی؟ خیلی خوب، بگید اطلاق داره. ببینید هر عرض کردن مسئله را، مسئله این که اینقدر میگه باید، ببینید در اون روایت بعدی داره که عرض میشد فلا یزال کذالک حتی تبقا شاطان، میگه اینقدر قرعه بیاندازه گروه گروه بکنه تا دو تا گوسفند باقی بمانه. بذار اون مقصد روایت بعدی که در توحف العقول هست و هر دوش در اون جلد 24 به وسائل آمده، ظهور روشنتری داره در غیر محصول. خب پس بله اونجا بحث احتیاط نیست، نه اونجا میخوام ببینیم کدام حره تا ارث ببره، کدام رقه تا آزاد بشه. اگر این بچه بچه اون مادری باشه که مادرش حره بوده، اینم حره. اگر بچه بچه مادری باشه که عمه بوده، وقتی مادر مرد این بچه هم آزاد میشه. اونجا بحث چیز نیست، احتیاط نیست. بس. یه بار قرعه بندازیم که چی؟ چجوری مثلا؟ میدونم چجور؟ خب اون یه راه دیگه ایه، 50 تا گوسفند داره، درسته؟ هر کدوم یه علامت بزنه بنویسه مثلا 1 2 3 4، بعدم بگه که هر کدوم درآمد موتو است. اینم یه راهشه. حالا ببینید بحث کیفیت قرعه و اجرای قرعه یه بحث دیگه ایه. حالا این یه راهیه که خود امام علیه السلام بیان فرموده. بعد راحتر هم از گروه گروه کردن و تنسیم به دو گروه راحتر هم هست. خب پس ببینید این عرض می شود که یا باید بگیم ظهور در غیر محصور داره یا عم و اطلاق داره. و پس در این روایت ما سندش رو بررسی کردیم، دو تا روایت رو متنش رو هم بررسی کردیم و نکته مهم این است که بالاخره فقها به این روایات عمل کردن، فقها بر طبق این روایات فتوا دادن. ببینید تو این روایات خاصه نکته ای رو که آقایون باید خودتونم مراجعه بفرمایید به کتب فقهی، این نکته است که ببینید خب حالا ممکنه یه روایتی به یه قرعه در این مورد جاری میشه، صحیحت و سند هم باشه، اما باید ببینیم آیا فقها بر طبقش هم فتوا دادن یا ممکنه از اون اعراض کرده باشن. این روایات قنم موتوعه رو فقها بر طبقش فتوا دادن. تا اینجا عنوان پنجم هم تمام شد، فردا عنوان ششم در مورد خونسای مشکله. و سلام علیکم.